نهم اردیبهشت 85 که پایی دو صفحه 326 استاد علی دوست.
خواستی داره روایت جدا نشده تو قرآن، جدا شده این بحث احبایی مال قرآنه تا بحث مجزا بعدا میگن مال قرآن. اما اگه نظرتون به این بحث جدیده نه اینو
نشده
کاملا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اما الاولا فانما المراد. مستحضرید که آقایون حالا به اصطلاح اخباری ها به حسب نسبتی که بهشون میدند گفتند ما نمیتونیم به ظواهر قرآن عمل کنیم، حالا یا از این باب که ظهور ندارد یا ظهور دارد ولی ما مجاز به عمل نیست. برای خودشون 5 دلیل آوردند با اینکه بحثای بسیار خوب و دارای کاربرده ولی حداقل به حسب کفایه بحثای ساده است دوستان که بتونیم سریعتر پیش بریم ولو اینجوری نیست. دلیل اولشون این بود که خب ما روایاتی داریم که قرآن فهمش اختصاص داره به حضرات معصومین علیهم السلام، بنابراین دیگران نمیتونن سراغی از قرآن بگیرند و لذا ابو حنیفه و قتاده و اینها از مراجعه مستقیم به قرآن نهی شدن. آقای آخون میفرماید که مراد از این روایات اینه که کسی بخواد تمام قرآن را با محکمش با متشابهش و فهم کامل بدون مراجعه به روایات معصومین، خب این درست، اما مگر علمای ما این حرف رو میزنن؟ آقای اخباری اونا اولا سراغ متشابه که نمیرن، علمشو از معصوم میگیرن، سراغ محکمم بعد از مراجعه به روایات و فهم از مخصصات و مقیدات. ابو حنیفه هم اگر این کارو میکرد امام نهیش نمیکردن، اونها خب مشخصه دیگه. خب البته این جواب کلیش خوبه ولی در یک کار میدانی تحقیقی باید، یعنی کس بخواد واقعا اینا رو درست کار بکنه باید بره روایات بیاره شواهد چو جمع کنه، اون وقت اون کار عمیق میشه. و اما دلیل دوم یادتونه میگفت مضامین عالی داره، قوامز داره، خب میگیم قبول، اما قرآن غیر قوامز هم داره، تب بد یدا ابی لهب و تب ما اغنا مالو و ما کسب. حالا بگیم این جزء قوامز قرآنه؟ نه، جزء قوامز قرآن نیست. و ما الان بحثون سر همین هست، اونایی که ظهور داره. گفته شد که اخذ به ظواهر اخذ به متشابهات قرآنه. خب سوال اینه که ظاهر از متشابهاته؟ گفته شد که متشابه خودش متشابهه، چه بسا ظاهر رو بگیره میگیم آخه اینا معنا داره، مجمل معنا داره، متشابه معنا داره، اخذ به ظواهر اخذ به متشابه نیست. یادتون باشه گفته شد که ما چون علم اجمالی داریم، میگفت من قبول دارم قرآن قابل اخذه، ولی چون علم اجمالی داریم به وقوع مقیدات و مخصصات و مجازات دیگه نمیتونیم به قرآن اخذ کنیم. میگیم آقا ما این علم اجمالی رو با تسبب چیکار میکنیم؟ منحلش میکنیم. از این گذشته از اول ما علم اجمالی در واقع مقید به قبل الفحصه. گویا اینطوری هستن که ای مجتهد قبل الفحص علم اجمالی داشته باش، خب بعد از فحص دیگه تمام میشه دیگه. گفته شد که تفسیر به رأی هست. دلیل پنجم میگیم که تفسیر به رأی غیر از اخذ به ظواهره. کدام فرهنگ کدام لغت اخذ به ظواهر رو میگه تفسیر؟ حالا میگه اصلا میگه تفسیر، آخه تفسیر غیر از تفسیر یعنی کشف القناع، یه پرده ای باشه، اصلا ظهور پرده نداره. البته احتمال خلاف هست، اما احتمال به قدری نیست که بشه گفت این معنا در پرده است. معنای مجمل در پرده است، معنای متشابه در پرده است. سلمنا که تفسیر باشه اخذ به ظواهر، اما تفسیر به رأی نیست. آخه تفسیر به رأی یعنی من یه نظری دارم، تلاش میکنم از درون قرآن بیرون بیارم. قبل از انقلاب این مقدار بیشتر از الان مد بود تفسیر به رأی. یه جریاناتی هم بود در به خصوص مثلا جریان منافقین بود، جریان اون گروه فرقان بود، یک عاشوری نام بود مشهد بعد اعدام شد. مثلا اینا چیزایی که خودشون مثلا داشتن، البته قبل هم از عربا بود. معمولا این افکارها اول از قبل شروع میشه، میاد مصر و کشوری عربی، بعد از اون طریق میاد به ایران ما. یعنی معمولا اینا 40 سال بعد از اونا شروع میکنن این بیدار شدن. مثلا این بحثی که الان تو این روزنامه ها مطرح میشه و اینا قبلا که اینا خیلی فهم کردن اینا افکار بدی خود اینا هستن. اینا خوبه وقتی که بحث مطرح میکنن جوری وانمود میکنن به عنوان افکار خودشون، کی به کیه. ولی خب این بحث اون زمان خیلی رایج بود که مثلا آیات قرآن رو با نظرات خودشون، اون قضیه علم تره کیف فعل رب و که به اصحاب فیل رو معنا میکرد به همون وبا، که این اصلش مال عرب هست. ولعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به فشار، فشار که در درون اتم ها وجود داره و بر همین اساس هم گفتن قرآن پیشگویی کرده، اتم ها رو پیشبینی کرده از این هست. خب ببینید این بازی کردن با آیات قرآن به این شکل، این تفسیر به رأی هست. از این گذشته اینا حالا بدون کمک گرفتن از روایات بود. ما آقا به عنوان یک فهمنده نصوص وظیفه داریم همه نصوص رو با هم مطالعه کنیم ببینیم. ما بیشمار روایاتی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرات معصومین ما رو دعوت کردن به استفاده از قرآن. خبر ثقلین چیه؟ ما ان تمسکتم بهما. خبر رد الی کتاب الله یا اون خبر معروف مولا عبدالعلا مولا آل سام که ان هذا و اشباهه یعرف و یا تعرف و به کتاب الله، مخاطب میگن این برای من معلوم میشه یا برای شما معلوم میشه، منظور مخاطب بود دیگه. اینا رو باید با هم جمع کن. آخرین تیری که دوستان این آقایان تو ترکش دارن معمولا رها میکنن بحث تحریف قرآنه، که شاید مناسب بود اینم ایشون جز ما همون به عنوان وجه ششم. این چه روشیست که ما پنج تا رو بیاریم جواب بدیم یه دفعه ششمی رو مطرح کنیم. حالا بحث تحریف آقا، حالا تحریف اگر بگیم مثلا تو قرآن زیاد کردن ممکنه کسی اصلا قائلم نداره، یا بگیم این لطمه نمیزنه، اما بحث به کم کردن یا مثلا کلمات رو جابجا کلمات رو عوض کردن، ایشون میگه بعید نیست این مطلب. پناه بر خدا، بعید نیست که این مطلب نسبت به قرآن صورت گرفته باشه، چنانچه برخی از اخبار دلالت میکنه، از اون لغزش های باز مرحوم آخونده اینجا، ولی که اینها لطمه به ظواهر قرآن نمیزن. اولا ما بحثمون آیات الاحکامه، نه همه آیات، چه بسا اون تحریفات در غیر آیات الاحکام باشه، به خصوص حالا کس بخواد پیاز داغش بکنه به این آش بیمزه، بگم مثلا خب اینا انگیزه اعتقادی بیشتر داشتن، بله، تا یک انگیزه مثلا حالا یه حکم قرآن رو بخوان عوض کنن که چی، اونا بیشتر آیات ولایت و آیات امامت اینها رو مثلا میخواستن عوض کنن، و الا این آیات رو یا آیات تاریخی رو بعضن عوض کنن انگیزه داشتن، اما حالا یه آیه که راجع به ارث و نمیدونم حیض و نفاس و استحاضه باشه انگیزه ای برای عوض کردنش نداشتن. تازه خدا پدر این آچار فرانسه انحلال رو بیامرزه. میدونید که معمولا آقایون به یه وسیله علم اجمالی رو چیکار میکنن؟ منحل میکنن و کار حل میکنن. من خیلی مختصر گفتم چون منتظر نبودم به اینجا برسیم، ولی به هر حال بحث دوستان بازم تأکید میکنم نگاه به کفایه نکنید. این بحثا بحثایی نیست که در این حد، اینا دیروزم میگفتم یک پایان نامه است، یک تحقیق 2300 صفحه‌ای است کسی بخواد انجام بده، بخواد واقعا تو این زمینه ها به یک نظر غیر تقلیدی. ما دوستان این تعبیر من تا الان نکردم جایی، گاهی تقلید میکنیم، فکر میکنیم داریم اجتهاد میکنیم، یعنی ناخودآگاه تقلید میکنیم ولی فکر میکنیم داریم اجتهاد میکنیم. کفایه رو میبینیم، رسائل شیخ رو میبینیم، آقای ناینی آقای خویی رو میبینیم، فکر میکنیم داریم اجتهاد میکنیم. اجتهاد این نیست، اجتهاد اینه که یه وقتی بگذاریم، وقت نداریم وقت پیدا کنیم بریم سراغ روایات و دقیقا ببینیم روایات ما چی دلالت داره و چی نداره، یا مثلا بحث ها رو فقط با نگاه یک اختلافی که ما از نظر روشی و به اصطلاح متدولوژی تو این بحث ها داریم، اینه که فقط بحث ها بحث های ذوقی و حسیه، در حالی که میدونید این بحث ها گاهی فکرهای عقلانی و عقلایی درش تأثیر داره. مثلا اصلا قرآن ببینید میتونه کتابی باشد که حالا غیر از روایات، اصلا تمام اینا رو که تو کفایت میذاریم کنار، اصلا آیا قرآن میتونه کتابی باشه غیر قابل استفاده یا نه؟ کلا این روش که قرآن خدای متعال کتابی بفرستد ولی جوری آیات او را تنظیم کند که همگان نتوانن استفاده کنن، باید یک کانال بخوره، حالا این کانال پیامبر باشه معصوم باشه، خود این چقدر منطقی است؟ خب ببینید متاسفانه دو موضع افراطی ما در مقابل این میبینیم، موضعی که به شدت اینو رد میکنه و تکذیب میکنه، میگه قرآن اینجوری نیست، گاهی هم به برخی از آیات قرآن لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر تمسک میکنن، در مقابل موضع 100% این طرف قضیه دکمه، نه قرآن کتابی است که فقط باید از طریق معصوم برسه. خب این واقعا باید از نظر کلی، چون از نظر کلی وقتی بحث میشه دوستان فهم روایات و آیات هم الان مثلا ما اگر از نظر اعتبار عقلی رسیدیم کنه هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل ندارد که خدای متعال کتابی رو بفرستد و برای او مفسرانی را تعیین کند و هیچ مصلح اجتماعی یا قانونگذار قرار نگذاشته که هرچی من میفرستم باید برای همه قابل فهم باشه. اگر ما اصلا واقعا به این موضوع رسیدیم دیگه لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر نمیتونه مانع ما باشه، یعنی ما باید بر اساس اون اندیشه این آیه را تفسیر کنیم. بله لقد یسرنا القرآن للذکر، به این که در کنارش مفسری مثل پیامبرو معصوم قرار دادیم، این تو توجیه میشه. ولی اگر نه به اون نتیجه رسیدیم که نه نمیتواند قرآن همه جا مفسر داشته باشه، خب لقد یستن نه قرآن لذه یه معنی دیگه پیدا میکنه. اما من اکنم دوستان این که بعضن فوری از یک آیه به یک روایت تمسک میکنن بدون اون مبانی ریشه‌ای نمیشه تصمیم گرفت، نمیشه تصمیم گرفت. به هر حال این کار کار بزرگی است که باید گذشته ها گذاشتن آینده ها انجام بدن. اصلا ممکنه ما بگیم مصلحت اقتضا میکنه که برای اینکه شخصیت ائمه اثباتن ثبوتن که محفوظه اثباتن معلوم باشه، نیاز خداوند نیاز رو قرار داده. اونم که گفت ما این تمسکتون به هما، گفت نگفت که به کل به هما، یعنی به مجموعه. لذا بعدش گفت لن یفترقا، لن یفترقا حتی یردا علیل حوز، یعنی اینا باید با هم باشه. شما اگه قرآن رو بفهمی باید از طریق اهل بیت، حتی جالب نیست که ما بخوایم اهل بیت رو بفهمیم باید از طریق قرآن باشه. این لن یفترقا اینه دیگه، یعنی قرآن مفسر اهل بیت و اهل بیت مفسر قرآن هم. یعنی تفسیر یک طرف هم نیست.
اون آیاتی که میخواد ولایت رو اثبات کنه، ما اول باید امامت امام رو بپذیریم تا تفسیرش رو بپذیریم. اصل امامتش آیه میخواد اثبات کنه، آیه رو هم مدلولش اون میخواد بگیم دور میشه. روایت پیامبر هم هست، پیامبر خودش نبوتش دلیلش همین قرآن، اصل نبوت پیامبر هم باید اثبات میشه. همیشه این طوری ما دلیل
نه خوبه نه. اگر ما مثلا فرض کنید میخواستیم فقط ولایت ائمه رو از قرآن ثابت کنیم و اونم میگفتیم تمام قرآن باید با تفسیر ائمه باشه، خب این مشکل پیش میومد. اما ولایت ائمه یک راهش نفس قرآنی است، نفس نبوی است و عقله، که اونا راهای دیگه است دیگه، بنابراین دور پیش نمیاد.
اصل پای
نبوت
هم خودش تو قرآنه، یعنی سرچشمه خودش باید از اینجا.
نبوت که از قرآن ثابت نمیشه، نبوت از عقل ثابت میشه. ام الحجاج عقل دیگه، نبوت پیغمبر از عقل ثابت میشه. چی؟ معجزه‌ش، معجزه که شخصیه دیگه. بله شما نبوت رو شما بالاتر برید بالا نترسید، خود خداوند از طریق ثابت میشه.
نه خداوند رو عقل ثابت میکنه، تا عقل میگه نبوت لازمه ولی نمیگه این شخص نه.
خب میگه هر کی معجزه داره، عقل میگه هر کی از معجزه داره.
همینه ما
اما الاولا، اجازه بدید حالا افاضات کلامیتون برای درس کلام گوش کنید آقا. اما الاولا فانما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله، مراد از ادله‌ای که دلالت میکند به این که اختصاص داره فهم قرآن و شناخت قرآن به اهل قرآن، حتما منظورش از اهل قرآن یعنی همان حضرات معصومین علیهم السلام، مراد اختصاص و فهمی به تمامه، یعنی به متشابهاته و محکماته. و الا اگر این مراد نباشه بداحت ان فیه ما لا یختص به، در قرآن چیزایی که اختصاص به اهلش نداره کما لا یخفا. و رد او ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به، یعنی به ظاهر قرآن، انما هو لعجل الاستقلال فی الفتوا. اینا مغازه و دکون باز کردن مقابل ائمه و قرآن، اینا استقلال در فتوا داشتن به رجوع الی، یعنی مراجعه به ظاهر میکردن من دون مراجعت اهله، اصلا سراغی از اهل بیت نمیگرفتن. نه اینکه منظور امام استدلال به ظاهر باشه مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ ولو با رجوع به روایات و فحث از آنچه که منافی روایاته و فتوا بدیم به ظاهر با یعت از ظفر به روایات، کیفه و قد وقع فی غیر واحد من الروایات، ارجاع به کتاب، استدلال به غیر واحدی از آیات قرآن. دوستان همین وقتی حرف اخباری ها نقل نمیشه، اما اشکال روشی شاید اون بندهای خدا هم بگید آقا چون اخباری ها نوعا حمله شون به چیز دیگه به اهل سنته که اونا همون که شما دارید میگیده، آیا اینها حتی بعد از مراجعه باز میگفتن که نمیشه به قرآن فتوا داد و رجوع کرد؟ به خصوص حالا ممکنه کسی بگه آقا یه جمله دو جمله از اخباریات بیاره. ببینید باید کلام یک به اصطلاح نهله فکری رو کلامش رو چیکار کنیم، مجموعه رو مطالعه کنیم و ببینیم. من خودم دوستان هیچ وقت موفق نشدم برای این کار وقت بگذارم، یعنی اینکه سوال میکنم اعتراض نیست، این سواله. بحث خوب مفصل کار کردم اما بقیهش که برام سوال این هست. من رو اون سوء زنی که معمولا به مراجعات دارم بعید میدونم وقتی ما مراجعه کردیم چیزی غیر از همین که اصولی ها میگن از تو چند تا اونها ممکنه یکیشون دو تاشون تخم بده، یه نهله فکری گاهی یه دو تا ناشی هم داغ و تندم هست، حالا اون که نمیشه به اسم اون فرقه گذاشت. مخصوصا دوستان حرف اخباری ها معمولا درست نقل نمیشه، بعد با واسطه نقل میشه. همینا من حداقل اونایی که مراجعه کردن درست نبوده، اخباری ها عقل و قبول ندارن، اخباری ها قطع رو مطلقا قبول ندارن، قطع از روایات قبول دارن. حداقل این دو تا کلامی که من به حرفاش مراجعه کردم دم نسبت ها درست نبوده که آدرساش هم در فقه و عقل هست. و اما ثانیتو، دلیل دومشون که همون قرآن خیلی قامز و از اون حرفا، فلعن احتوائه علی المزامین العالیت القامزه لا یمنعن فهم ظواهرش که متضمن احکامه و حجیت ظواهر کما هو محل الکلام. ببینید به عبارت دیگه ما بحثمون راجع به آیات معارف و معاد اینا نیست که، و معمولا مزامین عالی در اون عالی نه که اونا غیر عالی هست، منظور مزامین قامز، تعبیر عالیه نکنیم، مزامین قامز در اونا الرحمن علر عرش سوا مثلا قل هو الله احد الله الصمد اینا همونه. حالا نمیدونم این ترک نمیدونم طرف آیت ارث تو سوره نساء چقدر داریم اینا دیگه، حالا امهاتکم و ازواجکم درست کنم آیه رو و اما ثالثتو و اما ثالثتو اونم قامزه اونم قامزه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت و الموقوزت و المتندیه الیوم اکملت لکم دینه ربطی به هم داره چه رفتی به هم داره الیوم اکملت لکم دینه دیدن فرازهای معنای فرازها نه شما میگه پیوند فرازها یا پیوند معنای فرازها نه همین دوتا کنار هم حرمت میته با الیوم اکملت لکم
چون یه
حالا یه آیه های کنار همه دیگه تو یک آیه هست تو یک آیه هست تفاهم آیه علامه به همین مثال میزنه که قرآن به هم اصلا ریشه تحریف دوستان دو چیز بوده، قول به تحریف، یکی وجود روایات که مرحوم نوری جمع آوری کرده تو اون کتاب معروفش فصل الخطاب، یکی هم همین که میفهمیدن بین آیات ارتباط نیست، یکی از عللش همین بوده که تمسک میکردن، در حالی که به نظر میرسه آیه خیلی ارتباط داره، اصلا قرینه داره و یه زمانی یادم اشاره کردم. او میگه ما بر شما ولایت حق رو قرار دادیم اما اونی که میته است، فقط میگه عقیلونی عقیلونی، هیچ ارزه‌ای نداره، اونی که خونه، اونی که تشره، اونی که گفت که تا گاز نمیگرفت دست کنیزش رو رها نمیکرد عصبانه که میشد، و اونی که چیه اون یکیست دیگه، لحم خنزیره، بی حال هر کس اومد رب هر کی پست قبول کرد نکرد، منتها احتیاط کنید با شواهد این حرفا رو بزنید. و اما ثالثتو فلل منع ان کون ظاهر من المتشابه. خوش کنید آقا، من میکنیم که ظاهر از متشابه باشه، فإن الظاهر کون المتشابه هو خصوص المجمل. به درستی که روشن این ظاهر ظهور بحث ما نیست، فإن روشن یا مثلا حالا همون ظاهر این در حد اطمینان این است که متشابه خصوص مجمله. یادتون باشه اون آقایی که دلیل سومو داشت میگفت که برفرض که از متشابه نباشه احتمال میدیم از متشابه باشه، میگه ولیس به متشابه و مجمل. اسم لیس چی به چی برمیگرده؟ به متشابه دیگه، یعنی متشابه خودش متشابه نیست. آخه اون آقا میگه خود متشابه متشابه، چه بسا ظواهر رو بگیره. میگه متشابه که از متشابهات نیست، شما هر لغتی رو ورق بزنید فور بلات متشابه و مجمل رو معنا
میکنید.
اون همون بحث تعلیله، مراد اینه دیگه، این که دمخواد مخواد چون خلاف نفس قرآنی که منها آیات و محکمات و آخر متشابه باید با اون جمع کنید دیگه، اگه سند داشته باشه باید جمع کرد. منظور اینه که آیات قرآن بتون داره، بله همه آیات قرآن بتون داره. نه ولیس متشابه، این رد اون حرف اون آقاست دیگه. اون آقا میگفت چی؟ این ببینید جوابها رو با نظارت به اون آقای سومی میگفت که خود متشابه از متشابهاته، چه بسا ظواهر رو بگیره. ایشون میگه متشابه متشابه نیست، یعنی معناش روشنه و ظاهر رو نمیگیره. پنجشنبه نبودی در و اما رابعه گوش کنید آقا، فلان العلم اجمالا، اینو من خارج خیلی خوب نگفتم، اینا رو باید رو عبارت گذاشتم، گوش کنید. دلیل چهارم که همون میگفت علم اجمالی داریم به طرق به مقیدات و مخصصات، فلان العلم اجمالا به طرق به ارادت خلاف ظاهر، این که عارض میشه اراده خلاف ظاهر به خاطر مقیدات و مخصصات، میگیم انما یوجب الاجمال فیما اذا چی لم ینحل، در وقتی که منحل نشه علم اجمالی. مثلا ببینید من فقط قرآن پیشم هست میخوام اجتهاد کنم، خب با وجود علم اجمالی به مقیدات و مخصصات نمیتونم، ولی اگر کنار قرآن روایات متون فقهی هم در اختیارم بود و اونا رو مراجعه کردم، خب علم اجمالی منحل میشه دیگه. رضا میگه در اونجایی که منحل نشه علم اجمالی به ظفر فر روایات به موارد ارادت خلاف ظاهر به مقدار معلومه بل اجمال. وقتی ما به مقدار مثلا من اجمالا حدود 100 تا حالا لازم هم نیست عدد چو بتونم تعیین کنم، اگر به همین حدود به مقیدات و مخصصات دست پیدا کنم دیگه بیشتر از این یقین ندارم، اینو میگن انحلال چی؟ علم اجمالی. به علاوه این به علاوه شو دوستان از خارج خیلی توضیح ندادم، اشاره کردم ولی توضیح ندادم، چون اصلا ببینید چی میخواد بگه آقای آخون. دو احتمال داره عبارت، من حالا یکیش که معتقد هستم و ظاهرن محشینم همینو میخوان بگن عرض میکنم و رد میشم. ببینید یه دفعه میگیم که اون آقایی که اشکال به علم اجمالی میگیره، میگیم علم اجمالی منحل میشه با ظفر به روایات، به طوری که بعد از این پیدا کردن روایات دیگه ما نمیدونیم چیزی باقی مانده یا باقی نمانده. گوش میکنی این قبل از معه هستا، اما بعد از معه میخواد بگه که ببینید اصلا علم اجمالی شما اینجا مقید از اول محدوده، محدود به قبل از تفحص. یعنی اینطوری ها، من قبل از تفحص علم اجمالی دارم به مقیدات و مخصصات، خب بعد از تفحص دیگه از اول یقین دارم در محدوده علم اجمالی، اگرم موردی باشه واقعا در محدوده علم اجمالی من، بگید آقا نیست. خب حالا سوال میکنم از شما، این قبل از معه با بعد از معه چه فرقی کرد؟ حالا یه بار دیگه تکرار میکنم یا عبارت عوض، ببینید قبل از معه این بود که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالیمونم مقید نیست، علم اجمالی داریم به این که در قرآن یه مواردی خلاف ظاهر اراده شده و من باید پرهیز کنم، میریم وقت میگذاریم فحص میکنیم، به مثلا 100 مورد دست پیدا میکنیم، بعد از این 100 مورد دیگه یقین نداریم چیزی مانده یا نمانده، ممکنه مانده باشه ممکنه نمانده باشه، چون از اول بیشتر از این یقین نداشتم مکلف به فحص نیستم. اگر دقت کنید من نمیگم قطع دارم به نبود، نمیگم قطع دارم به نبود، اما میگم به اندازه علم اجمالیم رسیدم، بیشتر از این از اول علم اجمالی نداشتم، ولذا علم اجمالیم مقید نبود، ولی با پیدا کردن این سطح دیگه بیشتر از این یقین ندارم. دقیقا مثل این میمونه که تو 1000 تا ضعف طرف احتمال میده 100 تا ضعف نجسه، میدونه 100 تا ضعف نجسه، خب از 100 تا که پرهیز کرد دیگه بیشترش یقین نداره. اما بعد از مع دوستان میگه ببینید از اول شکل علم اجمالیتون مقید، گویا مخصوص کسانیست و یقه کسانی رو میگیره که فحص نکردن، لذا بعد از فحص دیگه یقین دارد در حوزه علم اجمالی موارد باقی مانده نیست. مثل اینکه گفته کسانی که فحص نکردند علم اجمالی باید پرهیز کنن. خب بعد از اینکه فحص کرد دیگه از اول علم اجمالی چنین آدمی رو نمیگیره. عبارت رو نگاه کنید، میگه مع ان دعوا اختصاص اطرافهی به ما اذا تفحص اما یخالف لزفر به غیر و بعیده. اگر کسی مدعی شود که علم اجمالی ما مقید از اول اختصاص دارد اطراف علم به اونجایی که هر زمان فحص کند از مخالف یعنی از مقید از مخصص از مجاز لزفر به، به طوری که اگر فحص کرد دیگه داخل در علم اجمالی نیست، این بعید نیست. گویا قبل از معه میگفت علم اجمالی میگیردش اما این علم اجمالی دیگه اثر نداره چون به مقدار معلوم فحص کرد، اما دومی از اول علم اجمالی رو مقید میکنه به قبل از فحص، بعد از فحص دیگه علم اجمالی نیست دیگه. بله ممکنه بگیم از مضامین آیات و روایات استفاده کرده، خود اهل بیت هم دارن اینا رو نهی میکنن، دیگران رو نهی نمیکنن، یا خود قرآن که دعوت میکنه به تا همون حرفی که بعدم داره دیگه از اون مواد استفاده. حالا
علم اجمالی منحل میشه میشه به اصل عملی که موضوع شک بدی عقد کرد، اما اصل لفظی چطور؟ اصالت ظهور هم میشه عقد کرد با وجود اینکه صرفا منحل شده، من هنوز تو شک بدی هم هنوز احتمال میدم مخصصی بوده مقیدی بوده، باز انحلال اصل لفظی باید به تیره و غلال رجوع کرد دیگه، دسته چیز نیست که با وجود شک بدی ناشی از انحلال اجمالی باز میشه اصل لفظی جاری کرد.
از اصول و غلالی اگر اولا که خیلی میان اصول و غلال تعبدیست بعد از این بحث، ثانیا حالا اگر بگیم تعبد نیست، آیا اوغلا وقتی یه احتمالی دادن مثلا به همون مقدار به مخالف دست بده کردن باز دست به دست میگذارن عمل میکنن؟
دست ظهور پس
یعنی چیه؟ ایشون میگه وقتی که ظهور زمین خورد دیگه یا صغرویان مشکل پیدا میکنه یا کبرویان. حتی یه فتعمل جیدن هم داره، حالا فتعمل جیدن بگیم که اشاره به دقت یا اشاره به ضعف، حالا ضعفش همون که مثلا بگیم از کجا شما اینو میگی، اینا راه باز مکتب روشن، حالا تا کسی چجور بیان کنه اونش مهمه. و اما الخامسته فیمنع یا فب منع کون حمل ظاهر علا ظاهری من تفسیر. این اولا پنجام این بود که میگفت تفسیر به رأی هست، میگه اصلا تفسیر نیست. فانه کشف القناع، تفسیر میگن پرده برداری، ولا قناع ظاهر، ظهور که قناع پرده نداره که، پرده مال متشابه و مجمله. البته چرا یه نیم پرده توری داره؟ چون اونی که توری هم نداره همونیست که نسته، اما خب حالا توری مشکل نداره. حالا من این کجاش به کجا میخورد که باید دوستان بخندن. ولو سلم، ولو سلم، شما فکر کنم وقتتون رو سه قسمت میکنید، طبق فرمایش امام کاظم علیه السلام. یه نقدر بچه داری، اینا دارم فیلم میبینید، اونم مادر بچه داری تمام میشه. ولو سلم، ولو سلم فلیس من تفسیر به رأی. حالا تفسیر باشه، این تفسیر به رأی نیست، این تفسیر لا به رأی، تفسیر ممدوحه. از ظاهر ان المراد به رأی، گوش کنید آقا، تفسیر به رأی یعنی تفسیر به سلیقه، به یک اعتبارات ظنی. از المراد ظاهر ان المراد به رأی هو الاعتبار الظنی الذي لا اعتبار به، همون سلیقه شخصی، همون گمان هایی که طرف خود نشانه شخصی بدنش هم اینه که دیگران مثلا این فکر رو نمی پسندن. و انما کان من حمل اللفظ على خلاف ظاهری للرجحانهی به نظره، میاد حالا یک کس میگه خب این چرا تفسیر به رأی باشه، میگه همانا این صورت از تفسیر به رأی حساب میشه، ضمیر منه رو بزنید به تفسیر به رأی، از تفسیر به رأی حساب میشه اونجایی که لفظی را برخلاف ظاهرش هم کنن لرجحانهی به نظره. چی؟ چون رجحان داره به نظرش و ترجیح میده دیگه. او حمل المجمله علا محتمله. ببینید میگه تفسیر به رأی دو فرض داره، یکی خلاف ظاهر چون دوست میداره، یکی در مجمل یه طرفو بگیره روش وایسه. ببینید لذا میگه حمل لفظ علا خلاف ظاهره، اونجایی که ظاهر داشته باشه، یا حتی ظاهرم نداره، هم میکنن مجمل را بدی که از محتملات به مجرد مساعدت چی؟ ذالک اعتبار علی، چون همراهی میکنه این اعتبار بر اون هم، من دون سؤال عن ال اوصیا. کلام رو با یه روایت در این مرحله تمام کنیم. و فی بعض الاخبار انما هلك الناس فی المتشابه لانهم لم یقفوا علی معنا. ببینید این از همون حمل مجمل بر یکی از معانی بدون مراجعه به اوصیا، این شاهد برای همون قسمت دومه. لم یقفوا علی معنا، واقف بر معنا نشدن. و لم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تعویلا من عند انفسهم به آرائهم و استغنوا بذلک عن مساله الاوصیا. دیگه از سؤال از اوصیا خودشون بی نیازی جستن تا اونها فیعرفونهم، تا ائمه به اونها بشن. یعنی اگر سوال میکردن ائمه بیان میکردن، نرفتن سراغ ائمه تا اونها بیان کنن. هازا، ببینید الان چند تا جواب شد، تفسیر نیست، دو تفسیر به رأی نیست، سه ایشون میگه اصلا آقا شما باید مجموعه نصوص رو فقط نباید گیر بدید به روایات تفسیر به رأی، ما روایات هم داریم که به قرآن مراجعه کنید. ببینید قبل از هازا با بعد از هازا فرقش اینه، قبل از هازا صحبت جمع بین اخبار نبود، بعد از هازا میخواد که از سایر اخبار هم شما باید کمک بگیرید و مورد توجه قرار بدید. میگه معنه لا محیسه، هیچ راهی نیست از این که هم کنیم این روایات ناهی از تفسیر برای رو بر همین که ما گفتیم. یعنی اولا که غیر از روایات دلیل داریم، گذشته از این ناچاریم چنین حملی بکنیم. ولو سلم شمولها لحمل لفظ علا ظاهره، ولو قبول کنیم که روایات تفسیر برای شامل حمل به ظاهرم میشه، ضرورت انه قضیت و توفیق بینها و بین ما دل علا جواز تمسک بالقرآن، زیرا روشنه که اقتضای هماهنگی و همسویی بین روایات ناهیه، روایات تفسیر به رأی با روایاتی که دلالت میکند بر جواز تمسک به قرآن مثل خبر ثقلین و ما دل علا تمسک به، یعنی به قرآن و عمل به ما فی القرآن و عرض اخبار متعارضه بر قرآن و رد شروط مخالف با قرآن به قرآن، خب اینا رو باید اون که مخالفه رد کنیم، و غیر ذلک مما لا محیص ان ارادت الارجاء الى ظواهر. حالا یه کسی این مما چی میخواد بگه؟ کسی میگه آقا این ادله داریم، اما این ادله ما رو دعوت میکنه به نصوص قرآن، صریح قرآن، نه به ظواهر قرآن. گویا ظواهر میشه تفسیر به رأی، روایت ثقلین و امثال ذلک نصوص قرآن، یعنی صریح قرآن، منظور صریح، تعبیر نصوص تعبیر امروزی نیست، امروز میگن صریح. ایشون میگه این که معلوم مراد نیست، مگر اصلا ما چقدر آیه داریم؟ بگید آقا صریح باشه در باب تعارض روایات، شروط مخالف کتاب و امثال ذلک، اصلا از این گذشته آقا مثل خبر ثقلین که نداره که مثلا به، یعنی حضرت که میگن به قرآن مراد، یعنی به مثلا 5 تا 6 تا که در کل قرآن نفسه، مراد اینه؟ لذا میگه و غیر ذلک، غیر این ادله، از اون ادله ای که چاره ای نیست از این که بگیم اراده شده ارجاع به ظواهر قرآن، نه به خصوص قطعیات او، ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروايات یا شروط، یا ممکن است تمسک به اونها بشه و عمل به آنچه که در اون آیات هست بشه، ليست الا ظاهره و ليس فيها ما كان نفسا. حالا بعضی خاطر احتیاط کردن گفتن الا نادرا، حالا اینم باید ببینیم با امید خدا حرف نزنیم آیا الا نادرن درسته یا درست نیست. کمال آیه اخبار آقا دلیل ششم و دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فی به نحو، اگر کسی آقا علم اجمالی داریم که در قرآن تحریف واقع شده، حالا به یه جوری، اما به اسقاط او به تصحیح، اسقاط این که مثلا از آیات قرآن افتاده باشه، تصحیف یعنی یک کلمه مثلا جا به جا شده باشه، علی مثلا علا شده باشه که گاهی برخی ادعاها شده. ایشون میگه این ادعا اگرچه بعید نیست، کما یشهد بهی بعض الاخبار و یساعده هل اعتبارات، چه اعتباری من نمیدونم، حالا اخبار داریم برخی اخبار، اما اعتبار مثلا بگیم که بله انگیزه برای حفظ برخی آیات زیاد بوده، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم فی ولایت علیه، مثلا این بوده برش داشتن حفظش کرده، بله استنساخ و دست دستدن لوها و اینا، حالا این هم یه بچش باشه، اما این که حتما این درسته از کجا؟ یه دفعه میگید اینم یه بچه میگید درسته، اما ظاهرا اینه از کجا؟ با امید خدا اونم هست، اونم میتونه باشه و یه ساعد اول اعتبار لور ساده خوشفکری همینش الا انهو الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهره، بله این مانع از حجیت ظواهر نمیشه، چرا؟ لعدم العلم به وقوع الخلل فیها به ذلک احسن، ببینید اولا علم نداریم که این تحریفات خللی به این باقی مانده ها، این اول کلام بگیم علم اجمالی داریم به وقوع خلل در اونی که داریم. از کجا؟ شاید اون آیاتی هم که بود، اگر بود بوده، اگرم در قرآن بود، نسبت به این فهم آیات چه معارف چه غیر معارف تأثیری نمیگذاشت. ولو سلم یعنی چه؟ یعنی اگر قبول کنیم که نه، اون تحریف باعث شده که برخی از مثلا معارف از بین بره، فلا علم به وقوعی فی آیات الاحکام، دلیل نداریم که در آیات الاحکام خللی واقع شده. این معصوم است که هر که بالا میخواه بره پایین. آره درام باشه.